بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مهارت‌های معنوی 2. مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام، شهرک شهید محلاتی. ماه رمضان، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعضائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که مدت ها بود علاقه من بودم در یک محفلی که مناسب باشه و دوستان اهل درک و درد دین باشن مطرح بکنم. این بحث خیلی از گره های پیچیده و پنهان رو در مسیر بندگی و حتی زندگی انسان باز میکنه. برخی از گوشه ها و زوایایی که نوعاً آدم ها نسبت به اون غفلت دارن رو روشن میکنه و غفلت ها رو نسبت به یکی دو سه تا کلیدهای حساس برطرف میکنه. امیدوارم که بتونیم تو این چند جلسه این بحث رو خدمت شما عزیزان و سروران مطرح بکنیم و فتح بابی باشه برای این گونه تأملها و خودتون الحمدلله اهل فضلید بتونید این سلسله موضوعات رو در تفکرات خودتون ادامه بدید. مقدمتا مثالی بزنم. یکی از کلماتی که در زندگی ما در بحث مدیریت استفاده میشه مهارت شغلیه. مهارت‌های شغلی فعالیت‌هایی هستند که هر کسی متناسب با شغل خودش باید در اون فعالیت‌ها متبحر باشه. خیلی روشنش این که کسی میخواد بره توی تاکسی تلفنی کار بکنه، یکی از مهارت‌های شغلی که باید داشته باشه مسلم رانندگی. اما یک مهارت شغلی دیگه‌ای هم در کنارش هست که پنهان‌تره و اون خیلی نکته مهمیه. اونم اینه که خیابونای تهران رو بلد باشه، راه در رو از ترافیک رو بلد باشه. این مهارت شغلی یک راننده تاکسی تلفنیه یا یک راننده مسافرکش که وقتی مسافرش نشست هی ازش نپرسه من از کجا برم. یک مثال. مثال دیگه، کسی که عضو نیروی انتظامی میشه یک مهارت شغلی باید داشته باشه و اون اینه که از اسلحه کمری بتونه استفاده کنه. این یک مقدار روشنه. اما یه مهارت شغلی دیگه ای هم هست که هر کسی عضو نیروی انتظامی هست باید این مهارت رو خیلی خوب داشته باشه. معمولا اگر تو شماها کسی هست یا تو بستگانتون خبر داشته باشید او جزو مهارت‌های شغلی پنهانشه و اون گزارش نویسیه. نمیشه یه کسی عضو نیروی انتظامی باشه توی پاسگاهی پایگاهی فعالیت بکنه گزارش نویسی بلد نباشه، بگه من بلد نیستم بنویسم. چون یاد میدن به کسانی که در نیروی انتظامی فعالیت میکنن، میگن شما باید حادثه رو گزارشش رو بنویسید. تو دادگاه از این گزارش استفاده میشه، تو پرونده اشخاص استفاده میشه، بعدها به عنوان یک سند قانونی بهش ارجاع داده میشه من دیدم این دوستان نیرو انتظامی در حد گزارش نویسی دست به قلم خوبی دارن که ممکنه خیلی ها نداشته باشن. مثلا کسی که بنگاه مسکن داره یک مهارت شغلی داره و اون این که متن حقوقی بلده بنویسه، میدونه از کجا شروع کنه، حداقل در انجام معاملات ملکی به کجا ختم کنه. اینا رو بهشون میگن مهارت‌های شغلی هر یک از مشاغلی که نام بردیم. مشاغل دیگه، همه مشاغل اینجوریان، یکی دو تا مهارت دارن که اینا مهارت‌های شغلیشون محسوب میشه. مثلا کسی که نگهبان شیفتی هست باید یه توانایی‌های خاصی داشته باشه، حداقلش اینه که شب بیدار خوابی رو باید بلد باشه. میگه نه من اصلا شب نمیتونم بیدار بمونم. میگه خب تو به درد این شغل نمیخوره، برو شغل دیگه. با این مثال‌ها من موضوع بحث خودم رو خدمت شما بخوام بیان کنم، موضوع بحث ما این خواهد شد: مهارت‌های معنوی چه مهارت‌هایی هستند؟ یا به تعبیر دیگری مهارت‌هایی که یک انسان متدین باید ازش برخوردار باشه به عنوان مهارت‌های خاص بندگی چه مواردی هستند؟ بندگی شغل محسوب نمیشه، اما یک مشغله است برای انسان، یک زندگی رو برای انسان ترسیم میکنه. فقط شغلها نیستن که مهارت‌های خاص دارن، برخی از سبکهای زندگی هم مهارت‌های خاصی رو اقتضا میکنن. دوباره مثال بزنم، مادر معمولا، الان مادرها خانومهای خانه‌دار شغلشون آشپزی نیست، شغلشون خانه‌داری نیست، به عنوان شغل محسوب نمیشه، به عنوان زندگیشه، ولی خب آشپزی بلده، لکه پاک کردن از لباس و بلده. ممکنه خیلی از ماها بلد نباشیم، اما او چند نوع لکه رو میشناسه، مثلا میدونه باید چیزی باش برخورد کرد. برای هر نوع زندگی و برای هر نوع شغلی مهارت‌هایی تعریف میشه. پرسش موضوع ما این است که دینداری آیا مهارت‌های خاصی رو اقتضا میکنه یا نه؟ مهارت‌های معنوی اسمشو گذاشتیم. حالا بذارید من یکی دو تا نمونه از جواباشو عرض بکنم، شما میزان اهمیت این موضوع رو بهش توجه پیدا خواهید کرد. اگر کسی بخواد دیندار باشه، اخلاق اسلامی رو رعایت بکنه، با خدا ارتباطش خوب باشه، اعتقادات راسخی داشته باشه، به فکر قیامت و معاد خودش باشه، دستورات اجتماعی دین رو اجرا کنه، اهل ذکر و معنویت باشه، آیا این باید از مهارت‌های خاصی برخوردار باشه که اگر اون مهارت‌ها رو بلد نباشه دینداریش مختل خواهد شد؟ رسیدنش به محضر پروردگار به صورت سالم و صحیح و به صورتی که فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم، با سلامت مخدوش خواهد شد؟ آیا دینداری یه سبکی از زندگی رو به ما پیشنهاد میده و یا به ما تحمیل میکنه و یا از ما میخواد، به هر تعبیری که میفرمایید، که این سبک مهارت‌های خاصی هم لازم داره؟ که معمولا بچه دیندارا این مهارت رو دارن. حالا یه مثال معنوی بزنم قبل از اینکه وارد بحث خودمون بشیم. من کنار خانه کعبه متوجه یه موضوعی شدم و اونم این که بچه هیئتی ها بهتر از زیارت و حج و یا عمر استفاده میکنن، اما اونایی که هیئتی نیستن یه مهارت هایی رو انگار ندارن. بچه هیئتی ها، یا مثلا یه مقدار کوتاه بیاییم بچه مسجدی ها، وقتی که میخوان طواف بکنن ولشون کنی بگی ببین دعای خاص اینجا مستحب نیست، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی، هیچ ترتیبی و آدابی مجوی. این نیست بچه هیئتیه، بچه مسجدیه، به ویژه بچه هیئتی ها. حالا میگم چرا بچه هیئتی ها بیشتر. این هفت دور خانه کعبه که چه عرض بکنم، 70 دورم به چرخه، 7 برا زدن داره. توسل به ائمه معصومین، ای امام حسین، با امام حسین یه جوری 100 جور بلد حرف بزنه. یکی دو تا مصرع و شعر و این حرف هم همیشه معمولا حفظشه. با هر امامی بلد چجوری حرف بزنه. یه بچه هیئتی رو ببر مدینه ولش کنه، روحانی کاروان نداشته باشه، خودش از پس کار برمیاد، بره کنار زیارتگاه بقی، بالاخره خیلی حرف برای اونجا داره. اولین جملهش اینه که آقا یه عمر آرزوی زیارت بقی رو داشتیم، قبر مادر ما کجاست. ببین بلده. اینا جزو مهارت‌های معنوی است که برای یه بچه هیئتی فراهم میشه. شما توی کاروان حج مثلا برگرد به مردم بگو که خب حالا یک صلواتی خط بفرمایید، بچه هیئتی ها راحت با صدای بلند صلوات خط میکنن، ولی غیر هیئتی ها و غیر مسجدی ها میخوان با بغلتشون مشورت کنن. حالا ما باید چیکار کنیم واقعا؟ یعنی باید این صلوات رو بلند بفرستیم؟ بچه هیئتی ها، بچه مسجدی ها دست به اسلحه شون خوبه، راحت بگو این اشاره کن میره تا آخر، خجالت نجالت نمی کشه، فکر نمی کنه که من این کار رو باید انجام بدم چیجوری باید انجام بدم، بلده. اینا یه مهارت هاییه در سبک زندگی که برای بچه هیئتی ها پدید میاد. بلدن مناجات بکنن با اهل بیت، بلدن مناجات بکنن با خدا، دیدن، شنیدن، تو جلسه شرکت کردن. اینجوری نیست که ندیده باشه. من نمیدونم شماها با انواع و اقسام آدمها برخورد داری یا مثل من که اکثرا برخوردتون با بچه مذهبی هاست، فقط با بچه مذهبی ها برخورد دارید. البته بنده هم با انواع و اقسام آدمها برخورد دارم. بعضی ها خیلی ها هستن تو عمرشون مسجد نرفتن، نماز خون هست، آداب نماز جماعت اصلا بلد نیست، بیاد تو هیئت دستپای خودشو گم میکنه، میگه ببین من اصلا اهل این حرفا نیستم. بعضی ها تو عمرشون با خدا مناجات نکردن، میگه مناجات چی؟ حالا چیکار کنی؟ خیلی پیادن. به اونا که نگاه بکنی رفیع می‌بینی اوه چقدر چیز تو بلدی، نم نم یاد گرفتی، بچه های شما بلدن که اونا هر رو از بر تشخیص نمیدن. و بعد متوجه میشی چه نعمتیه بچه مسجدی شدی یا بچه هیئتی. چرا حالا گفتم هیئت بیشتر از مسجد؟ چون تو هیئت تحرک بدنی بیشتره، سینه میزنن، حروله میکنن، دور میزنن. حالا شما به بچه هیئتی‌ها بگی اینجا سعی بین صفا و مروه است، اینجا رو باید هروله کنی، سعی کن این کار رو با گریه بکنی، این هفته یه بار این کار کرده، این کار هست اصلا، رهاش کن تو سعی بین صفا و مروه، این چی برای دور میزنه. بعدش هم بگو حالا ذکر میخوای، بگه هرچی دلت میخواد بگو، یه ذکر مستحبی کوتاهی داره، بعدش دیگه هرچی دلش میخواد بگه. میرسه به هروله، وای علی اصغرم نور دو دیده ترم، نمیدونم شروع میکنه اصغر من کی به زبان آمده بود، عشق میریزه، همه بهش نگاه میکنن، کسی بلد نیست این کارا رو بکنه، ولی اون اصلا راحت تو این زمینه ها منتقل میشه اونجا که باید و رفتارش رو دقیق انجام میده. واقعا دیدم جوانهای خوب، آدمهای خوب، هیئتی نبودن، مسجدی نبودن، اومدن حج کم آوردن، نمیتونه استفاده کنه. هم میگه آقا یکی بدارم بخونه، هم میگه من مثلا چیکار بکنم. میره تو جلسه دعای عرفه میشینه تو عرفات، نمیدونه آقا طرز دعا خوندن توی جلسه دست جمعی چجوریه، داره همش هی تعجب میکنه از این مراسم. آقا دو بار رفته بودی دعای کمل، الان میدونستی چجوری رو باید استفاده کنی از این جلسه. این یک پیش درآمدی از مثال بحث ما که یه جور زندگی به نام زندگی مسجدی، زندگی بفرمایید هیئتی، یه مهارت‌هایی رو به آدم یاد میده. مثلا من بذارید یه مثال دیگه هم بزنم قبل از این که وارد اصل بحث بشم. اینا که زیاد پای تلویزیون میشینن بسیاری از توانایی‌های وجودیشون رو از دست میدن. روانشناسا میگن کم کم خرفت میشن. چون تلویزیون خیلی زحمت‌های آدمو کم میکنه. خیلی راحت میکنه فهمیدن رو. اما من به شما عرض بکنم، اینایی که پای سخنرانی میشینن، خصوصا سخنرانی کسانی که جذاب حرف نزنن، اینا قدرت تمرکزشون افزایش پیدا میکنه. چون سخنران فقط با من حرف میزنه، یه کاری که نمیکنه، شکلک که در نمیاره که، هیچ شکلی که به اونا نشون نمیده که. این داره با تفکرش محاسبه میکنه. یک ساعت نشسته پای سخنرانی، این اصلا یه توانایی در انسان افزایش میده. دیدید بچه های زرنگ ما گاهی از اوقات حوصله نمی کنه 10 دقیقه بیشتر پای کتاب بشینه. تلویزیون این بلا رو سرش آورده، کارتون تامنجری این بلا رو سرش آورده. این فقط عادت کرده به چی توجه کنه؟ به صحنه هایی که ورجه ورجه داره، ضرب آهنگ تون داره، یه چیزی عادی باشه حوصلش سر میره، چرتش میگیره، پای کتاب میخوابه. چون هیجانی بار اومده، هیجاناتی که پای کارتون های عجق وجق با سرعت بالا با ضرب آهنگ های تند تونسته توجه او رو جلب بکنه. حالا یه کتاب ساده بذارید جلوش خوابش میبره، نمیتونه. بعضیا اصلا من میبینم دیگه، میرم جلسات متعدد اساتید دانشگاه، نخبگان، دیگران، آدم میبینه این از اول عمرش تا حالا پای سخنرانی ننشسته. اصلا پای سخنرانی ننشسته، شما فکر نکنید کار آسونیه، هر کسی نمیتونه، بلد نیست. هر کسی که مدام موسیقی گوش بده چه اتفاقی براش میفته؟ هر سبک زندگی یک سلسله توانایی ها برای انسان میاره یا یک سلسله توانایی ها رو از انسان میگیره. هر سبک زندگی ما باید ببینیم که چه سبکی زندگی میکنیم. مهمتر از اون سبک زندگیمون مهارت ها و توانایی هایی است که به ما داده میشه و از ما گرفته میشه. حالا وارد بحث بشیم. دین یک سلسله مهارت هایی رو به انسان میده و یک سلسله مهارت هایی رو از انسان میخواد. بخوای راحت دینداری بکنی باید این چند تا مهارت رو پیدا بکنی. نکته بسیار مهمی که همین اول بحث باید عرض کنم اینه که مهارت هایی که دین به شما میده اینجوری نیست که فقط به درد دینداریتون بخوره، کاملا به درد زندگی شما هم خواهد خورد. و کسی که بدون مهارت‌های معنوی زندگی بخواد بکنه، تو زندگی همیشه دچار مشکله. هی باید بره به روانشناس مراجعه کنه. وقت روانشناسه میگه چی؟ میگه این اگه تا حالا درست نماز خونده بود الان نیاز نداشت به من مراجعه کنه. از نظر روانی و روحی ها، نه از نظر اتصال به خدا، من از نظر مهارتی میگم. این الان یه مهارتی رو میخواد که بتونه از این بحران ها عبور کنه. این مهارت روانی رو نداره. روزی 5 مرتبه باید سر نماز این مهارت رو تمرین میکرد، تمرین نکرده، الان آدم ضعیفیه، نمیتونه با بحران ها خوب برخورد کنه. خب پس مهارت‌های معنوی مهارت‌هایی هستن که به درد زندگی هم می‌خورن. فقط به درد بندگی نمیخورن. انشالله یه جوری زندگی کنیم با این دین خودمون که این دین واقعا ما رو رشد بده. اولین مثال کوتاه بنده از مهارت‌های معنوی، یا مثال دیگه نه، مورد میخوام بگم، یک مورد شاید خیلی ساده ولی فوق العاده پر اهمیت. اولین مثال مهارت از خواب بیدار شدنه. ما یه برنامه روزانه داریم در دین به نام نماز صبح. یه کمی چربش کنیم نماز شب. خدایا میدونی داری با من چی کار میکنی؟ توصیه میکنی من نماز شب بخونم؟ خب این یعنی باید من بتونم اول بیدار شم، بعد بیدار شدم باید بتونم بلند شم. شما از خدا بپرسید، خدا این بیدار شدن یا بلند شدن هم اهمیت داره از نظر شما، یا فقط نماز شب مهمه؟ خدا چی به ما جواب میده؟ خدا که اینجوری به ما جواب نمیده برگرده بفرماد که هان آره خب من فکر اینجاشو نکرده بودم. آره دیگه بالاخره من نمازمو میخوام، من چیکار دارم تو بخوای خواب بیدار شی؟ بله حالا اون مشکلیه که خودت حل کن دیگه. خدا که اینجوری جواب نمیده. خدا در آن واحد فکر همه جاشو کرده. خدایا اون نماز من ارزش داره یا قدرت بیدار شدن از خواب هم برای تو ارزش داره؟ خدا برای چه سوالی داری میکنی؟ معلومه جفتش ارزش داره، معلومه جفتش اهمیت داشته. من یه کاری که دارم برای تو میگم، خود اون کار نه تنها ارزش داره، تمام لوازمش هم ارزش داره برای من. اصلا این یک مهارت معنوی است که انسان قدرت برخواستن از خواب رو پیدا بکنه. این قدرت از نظر جسمی، از نظر روحی و روانی چقدر انسان رو رشد میده و توانمند میکنه در زندگی، فقط خدا میدونه. اصلا انسان رو تبدیل میکنه به یه عنصر قوی، انسان رو تبدیل میکنه به یک عنصر تأثیرگذار. خیلی مهارت ساده ایه ها، مهارت از خواب بیدار شدن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو ناراحتی قلبی پیدا کرد، آمپولهایی زدن، گفتن حاج احمد آقا امروز صبح نمیخواد بر نماز، یعنی امشب صبح شد بر نماز صبح آقا رو بیدار نکنید، بذار ایشون باید استراحت کنه. ما هم یه آمپولایی زدیم، 9 صبحشون بیدار میشه، تا 9 دیگه اصلا ایشون از حال رفته، مسکنای قوی زده بودن امام بخوابه. حاج سید احمد آقا ظاهرا با لبخندی به اونا جواب دادن خب حالا باش ببینیم، ما که امام بیدار نمیکنیم، شما بگه من ما امام بیدار میکنیم، میگیم بلند شو نماز شب دیر شده. اون شب نزدیک امام استراحت میکنن، امام یه رو به ساعت همیشه شون برای نماز شب مونده بیدار میشن، میگن حاج سید احمد آقا ساعت چنده؟ امام میخوای بخوابونی؟ ساعت بدن انسان تغییر پیدا میکنه، ساعت بدن با هر بدن یه ساعتی داره، و شما اگر بتونید ساعت بدن خودتون رو تنظیم بکنید با مهارت از خواب بیدار شدن برای سحر و برای صبح و بین الطلوعین، این مدت رو بیدار بمونید، از نظر جسمی وضعیتتون تغییر پیدا میکنه. الان بعد از ماه مبارک رمضان که عادت کردی سحر بلند شی، دیگه سحرها رو نخواب بابا، حال عبادت نداری برو نجاری، یه کاری بکن سحرها رو نخواب. این خودش موضوعیت داره. بعضی از عرفا میگن سحر رو بیدار شو بشین چایی بخور. بردم یخچال، ببین چه خبره. گزارش هفتگی چیزی اونجا هست، تنقلات، را برو. وقت ما این مهارت معنوی رو کسب نکردیم، هی میخوایم آدم حسابی بشیم. خب نمیشه. کی میخوای آدم حسابی بشی؟ سحر وقتشه دیگه. تو اصلا نمیتونی سحر بیدار بمونی. این مهارت رو دینداری ما چقدر تاثیر میگذاره؟ نمیشه. خب قدرت برخواستن، بیدار شدن و بعد برخواستن، تتجافا جنوبهم عن المزاجع، اصلا خدا به این بلند شدنه بیشتر اهمیت میده تا بیدار شدن. اومده از من میپرسه حاج آقا بیدارم میشیم ها، بلند نمیشیم. یه دفعه میبینیم خوابمون برده. من خندیدم، میخندیم، میگم خب مشکل همونجاست، همونجاشه. قرآن نمیشه پهلوی خودشو از بستر تهی کنه، اگه کند. این مهارته، زورآزمایی کنید. خود این جور زندگی کردن توانمندی هایی رو به انسان میده. این توانمندی ها رو اگر کسی پیدا کرد، قدرت اراده پیدا میکنه. همچنین تو هوا میاد میگه من قدرت ارادم رو چجوری تقویت کنم. و تو هوا که نمیشه که عزیز من، چیکار کردی تا حالا؟ چجوری زندگی داری میکنی؟ تو هر موقع خوابت میومدت گازو گرفتی تا تهش خوابیدی، به زور کار بیدار شدی، به زور کار داشتن دیگران با تو بیدار شدی، به زور خودت برای خودت و خدای خودت بیدار نشدی. اصلا یه همچی آدمی بعد از یه مدتی میشه یه موجود نفله، داغون شده، آدم نصف نیمه کاره میشه. مثل یه دستگاهی که 7-8-10 تا پیچ مورش رو در آورده باشن، خوشن دور، این دیگه چجوری کار بکنه؟ این یک مهارت معنوی است که تو بتونی از خواب سر ساعتی که میخوای اراده کنی بلند شی، براش تمرین کن. بلند شدی، بیدار شدی، یعنی بعد بتونی بلند شی وایسی، خواب شیرین رو بذاری کنار. این یک قدرت معنویه. هر کی دینداری بکنه بعد از یه مدت این مهارت رو پیدا میکنه. آقا پلیس رو دیدی؟ بگو ببین یکی از کارهایی که این میتونه بکنه میدونی چیه؟ میتونه گزارش بنویسه، میتونه اسلحه تیراندازی کنه. مچش مچ سالمیه، مچ ماها مچ معلوم نیست سالمی باشه، چون با کلت کمر یادم بخواد بزنه باید رو مچش کار کرده باشه. یا آدم مؤمن دیدی یا باید مطمئن باشه این میتونه صبح بیدار شه. داماد خواستی بگیری ببین میتونه صبح بیدار شه، این امتیازه. عروس خواستی بگیری میتونه بیدار شه، میتونه بلند شه، میتونه بکنه. این علامت اینه که پس فردا مشکلی توش زندگیش پیش اومد میتونه باهاش با اراده برخورد کنه، توانایی داره. یک مهارت معنوی ساده است. در مقابل این مهارت معنوی چه چیزی قرار داره؟ روزه ماه مبارک رمضان رو شما ببینید. می‌فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه بر شما واجب شده. قبلا هم اینجور واجب شده بود. خب لعلکم تتقون، روزه بگیر از قضا، از آب خوردن، از چند قلم شهوات خودت جلوگیری بکن. لعلکم تتقون، نتیجهش میشه تقوا. خدا از یک شهوت فیزیولوژیک جلوگیری میکنه برای یک ساعتهای خاصی، قدرت خودداری شما رو افزایش میده، بعد این رو بستری قرار میده برای مفهوم نورانی، معنوی و فوق‌العاده لطیفی به نام تقوا. شب بیدار شدن از خواب، سحرگاهان بیدار شدن یا نماز صبح بیدار شدن، اون هم همینه. یه درگیری فیزیکی با خودت پیدا میکنی از نظر فیزیولوژی، بر روند خواب غلبه پیدا میکنی، شیرینی خوابو میزنی گردنشو قطع میکنی، این بستری میشه برای مفهوم نورانی و لطیف تقوا. بعد میگی که من چرا خدا رو انقدر دوست دارم؟ از فیزیک بدنت استفاده کردی برای بسترسازی، برای محبت خدا. آخر ماه رمضان آدم حال بهتری نسبت به اول ماه رمضان داره یا نداره؟ بله. نماز عید فطر، اون صفایی که داری ماه رمضان هم تموم شده، از تو ماه رمضان هم اومدی بیرون، خدا میخواد خودتو بهت نشون بده. مثل سلمونی که زلفتو اصلاح میکنه، بعد موهای پشترتو ممکنه نبینی، یا آینه میاره بعد از این بغل میگه ببین خوب شده یا نه. از ماه رمضان در اومدی بیرون، مثل باران عشق میریزی تو قنوت نماز عید فطر، خدا داره خودتو بهت نشون میده خوب اصلاحت کردم، ببین چه صفایی بده کردی. صبح ساعت 8 صبح داری مناجات میکنی مثل سحر ماه رمضان، خوب شده؟ برو دیگه ببینم چی کار میکنی با خودت، چجوری خودتو حفظ میکنی، اصلاحت کردم خوب؟ هنر خودشو خدا به نمایش میگذاره، هنری که داشته در پاک کردن ما. ما چی شده محبتمون به خدا افزایش بده کرده؟ حالا شما ممکنه 4 جلسه معنوی برید، خیلی ها هستن این جور جلساتو ندارن، ولی بازم آخر ماه رمضان شبهای آخر که تموم میشه یا میرسن به عید فطر حال خوشیم دارن. اینا چجوری به اینجا رسیدن؟ یه کار فیزیولوژیک خدا باشون کرده، نخور نیا شام. بعد این اراده قوی میشه، اراده که قوی شد، صفای باطن که پیدا شد، برکات معنوی به دنبالش میاد. شما سحر بیدار میشی از خواب، تموم دیگه، پدر صاحب بچه گرگ نفستو در آوردی، گرگو سر بریدی. من اگه بخوام از آقای بهجت برای شما مثال بزنم، هیچ که هوس نکنه آقای بهجت بشه. آقای بهجت خیلی تیه طریق کرده بودن به اینجا رسیده بودن، ولی آقازادهشون میفرمودن ایشون اکثرا سر به بستر نمیذاشتن برای خوابیدن. عکسش رو من نشون داد، گفتم این عکسو خودم گرفتم، یه صندلی داشتن رو صندلی میخوابیدن. توی یکی از دست نوشته های آقای بهجت به یه جوانی که نوشته بودن که من چجوری بر خواب خودم غلبه پیدا کنم، فهمیده بودن که یا تعبیرشون این بوده که نشسته بخوابید یا سر حسابی روی بستر و بالش نرم نگذارید. حالا یه کمی تردید از ضعف حافظه بنده است، غلبه پیدا کردن بر خواب این اصلا خودش موضوعیت داره. خوابو ببر. آقا شما خیلی آدم پرخوابی هستی، باشه، خودتو که نباید شکنجه بدی بعد بگی بخواب. همه باید 6 ساعت 8 ساعت بخوابن، شما 12 ساعت بگی بخواب. گرچه خواب زیادی بیمار میکنه جسمو، اختلال ایجاد میکنه در قوای ذهنی انسان، ولی حالا شما خوابت زیاده، فیزیک بدنت اقتضا میکنه خوابت زیاد باشه، باشه، ببر از خواب بیدار شو، این قدرت رو به دست بیار، بعدم میگی بخواب. سند دینی این سخن بنده کجاست؟ که بریدن از خواب موضوعیت داره، نه نخوابیدن. کسی نشنیده؟ نه، بریدنه میخوام بگم موضوعیتش بیشتره، بریدن از خواب. سندشو شنیدی؟ برای من بگم یادتون میفته. بهترین نماز شب چه نماز شبیه؟ 2 رکعت بخونی بگیری بخوابی، بعد دور بلنشی 2 رکعت بخونی بگیری بخوابی. بابا پدر صاحب بچه از در میاری اینجوری. ما بیدار بشیم میگیم دیگه طرف رخت خواب نرو اون برا نگاه کن که بری دیگه بیدار نشدی. به زور تونستیم نجات بدیم خودمونو از این مرداب رخت خواب که میکشه آدمو در خودش فرو میبره. بعد تو میگی دوباره برم بخوابم، کی بلند میشه دوباره؟ ولمون کن. وقت یک شب حداقل 4-5 مرتبه خواب بیدار میشه، چی کار میکنه این آدم با خودش؟ شما بخوای یه بچه مذهبی متدین باشی، لااقل حداقلی هم باشی، لااقل باید در نماز صبح بیدار بشی یا نه؟ مهارت بیدار شدن داری یا نه؟ ابو ترابی آزاده در مورد حضرت امام خاطراتشون من خوندم، ایشون اینجوری نماز شب میخوندن، حداقل گاهی از موارد که اطرافیان دیدن دو رکعت میخوندن میگفتن میخوابیدن و دوباره دو رکعت بخونن بگیرن بخوابن. اینو من یک جایی در خاطرات از امام خوندم. قوم خاص. یکی از دوستان حاجی ابو ترابی آزاده بزرگوار رضوان الله تعالی علیه میفرمود اومده بود، من میدونستم دو روز نخوابیده، خوابیده بود، گفت من بخوابم تا قبل از نماز ظهر، من برای نماز ظهر بیدار کن. من گفتم بذار برای نماز ظهر بیدارش نکنم، این بخوابه، هیچ جا نمیخوابه، فوش نماز جماعت به هم میخوره. بعد سر نماز دلم نیومد، گفتم برم ببینم خواب بیداره، اگه دلم اومد بیدارش میکنم. میگه در رو آروم باز کرد، تیکه‌ای صدا داد، بلند شد، لبخند میزد، اذان شد. میگفت اون لبخندش منو کشته. چون آدم وقتی خوابش بیاد بد اخلاق میشه. حالی کسی دارای این مهارت معنوی شد، از خواب که بیدار شد رو خودش مسلطه، سواره، نفسش سوار نیست. تا از خواب بیدار شدید لبخند بزنید، شما سوار باشید نه نفستون. این خیلی اهمیت داره. من زیاد وقت نگیرم که به نماز هم برسید. خدا با خواب مؤمن خیلی کار داره. شما بخواد یه مؤمن درست حسابی باشی، رو خوابت باید کار بکنی. این یکی از مهارت‌های معنویه، بعد برای کل زندگیت هم موثره. اگه به خوابت غلبه کردی، یه علامتش رو به شما بگم، به خمیازه هم غلبه پیدا میکنی. خمیازه سفیر خوابه. وقت میگن ما هیچ کسی تا حالا تو عمرش ندیده امام پیش کسی خمیازه بزنه، غلبه داره به خمیازه. وقت تو روایت داره تو نماز این کسی خمیازه زد، اون نمازش نماز درست حسابی نیست. ما حداقل تو نماز بر خمیازه مسلط بشیم. خیلی ها یا مهارت های معنویه، همون رو موضوع خواب، تسلط بر خواب یکی از ویژگی هاییست که هست. نمیدونم یه مثالی چند دقیقه است داره من رو اذیتم میکنه، من نمیشه بزنم ولش کن. یا آقای دکتری، حالا با اشاره میگم، یا آقای دکتری میگفت یه بیماری، آقای دکتر بله ایشون پزشک مشهوری هم هستن، حالا ایشون میگفت یه بیماری هست تو ما شیعیان نیست خصوصا، میگفت من سنی ها رو نمیدونم، تو ما مسلمان ها خیلی کم این بیماری یافت میشه ولی تو غرب خیلی رواج داره. من دارم مثال میزنم و یه مثال خارج از بحث میزنم که شما اصل موضوع رو جدی بگیری، یعنی بگی واقعا یه چیزی هست اینجا. بعد میگفت اون بیماری به واسطه یه عادت تو ما نیست، اونم این که ما سعی میکنیم وضوع خودمون نگه داریم. این یه وضعیت فیزیولوژیک خاص برای انسان ایجاد میکنه. اون وضعیت در کهنسالی موجب نبودن یه بیماری میشه در وجود انسان. خیلی ساده. البته آدم خیلی فشار به جسمش بیاد نباید وضوشو نگه داره، مکروهه، باید بره تجدید وضو کنه و معلومه. حالا خب اگه فشار نیاد به آدم، آدم خوب وضو خودشو نگه داره، خودشو جمع بکنه، این یه حسنی برای جسم داره. اون آقا با یک اشتیاقی به تفصیل اینو توضیح میداد به عنوان کشف علمی که البته خب پایین منبر آقایون پزشکا هم مرهمن دیگه، محرمن. من میگم مرهم، مامان بزرگ ما به محرم میگفت مرهم، میگفت اینا مرهمن دیگه، رم میگفت له و درست میگفت. بله راحت میتونن پزشکا در این باره ها صحبت کنن. حالا ما این مقدار حجب آیا نمیذاری جزئیاتش رو صحبت کنیم. سبک دینداری شما، اصلا دینداری به آدم سبک زندگی میده و یه سری توانایی ها و یه سری قدرت ها، قدرت های جسمی، روانی، روحی که اینا فوق العاده برای زندگی انسان اهمیت دارن. کسی شهوت خواب رو تسلیمش بشه، یکی از چیزایی که از دست میده حافظه قویه. یکی از چیزایی که از دست میده قدرت تمرکز بالاست. یکی از چیزایی که از دست میده قدرت اراده است. اراده رو انسان با بریدن خواب میتونه تقویتش بکنه. همین یه راست نیا بگو من چجوری ارادم رو تقویت کنم. حالا بچه هاتون رو میخواید برای نماز صبح بیدار کنید. از این مهارت جووناتون رو باخبر کنید. این مهارت رو باهاشون در میون بگذارید. بعد بهشون بگید من صبح میخوام برای بریدن این خواب شیرین و پذیرش اون تلخی بیدار شدن از خواب، وسط خوابت بیاد مات حرف بزنم. باشه؟ حضرت امام سفارش میفرمودن بچه هاتون رو تلخ برای نماز صبح بیدار نکنید. بیدار نمیشه، کار رو به دعوا نکشونید. بله این حرف درستیه، ولی شما از اون طرف قدرت بیدار شدن از خواب رو به بچه هاتون رسما بگید که تمرین کنن. ببین این دفعه نتونستی بیدار بشی، آبی من بیدارت کردم، این دفعه تو بیدار شو، ببینم بیدار کن ببینم چیکار میکنی، دوباره بیا کمکش کن. یه بار بیدارش کن، بلند نشد، بعدا در اون تو روز باش صحبت کنید، ببین بیدارت کردم و بلند نشدی، ببینم دفعه بعد میاد التماست میکنه، میگه که بابا اصلا بکن منو از رخت خواب، دستمو بگیر، آبروم بریز. بگو به هیچ وجه، تو باید یه مهارت رو در خود تقویت کنی. دین خواسته این مهارت رو برخورد کنه. برخورد خدا که اینجوری نیست که بفرماید که حالا من نمیدونم شما، ما نماز میخواییم، حالا متاسفانه نماز خورده به صبح و شما خوابید، حالا اونو من نمیدونم چی کار میخوایی بکنی، یه کاریش بکن. نه اصلا خدا منظورش همین بوده ما بزنیم حال خوابو بگیریم. این اصلا مد نظر پروردگار عالم بوده، دنبال این بوده که تو این مهارت رو پیدا بکنی. همون جور که نماز خوندن با وضو با آب سرد مستحبه و آب سرد وضو برای جسم انسان چه وضعیت فوق‌العاده‌ای رو به دنبال میاره، که آقای پزشک یه جای کنفرانس میداد نه وضو گرفتن با آب سرد به خاطر سرشاخه‌های عصبی صورت و دست مساویست این با این که انسان توی یه استخری بره شنا بکنه. از جهت چی؟ از جهت چی؟ از جهاتش رو میگفت علتش چیه؟ و نمیشه که خدا بگه من وضو میخوام، حالا من چیکار دارم این آب با بدن تو چیکار میکنه؟ ما از اون چیزا سرمون در نمیره، خدا که اینجوری نیست. خیلی هم اتفاقا همه اونا رو خدا طراحی کرده. شما خدا بهتون یه سفارشی کرد، اجرا کنید، فواید اون سفارش و توصیه پروردگار و امر پروردگار لا تعد و لا تحصاس، قابل جمع آوری نیست. این مهارت انسان رو بر جسم خودش مسلط میکنه. یه مثال بزنم و عرضم رو تمام بکنم. من تو خاطرات آقای چمران میخوندم در کتابچه ای به نام رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. ایشون یه شهری رو یک تنه رفت از محاصره تانک‌ها نجات داد. نه یک شهری رو، یه گروهی که رفته بودن محاصره شهری رو بشکنن، اون گروه خودشون محاصره شدن، اون گروه رو ایشون از محاصره نجات داد، بعد اون گروه تونستن خودشون رو به شهر برسونن و برکاتی داشت. خاطره رو خودشون نوشته. یه تنه میره به میدان تانک‌ها. تانک‌هایی که می‌رفتن به سمت اون گروه بچه‌های بسیجی و چریک‌های جنگ‌های نامنظم، ایشون میره سراغ تانک‌ها، خودشو به تانک‌ها نشون میده. تانک‌ها فکر می‌کنن اینا سه نفر بودن. اینها خیلی تعدادشون زیاد، دنبالشون میرن. اون دو نفر به سرعت تیر می‌خورن. چمران بعد از عملیات طولانی خودش نوشته، داستانشو از زبان خودش برو بخون که بدانی من یک ذره مبالغه نمی کنم و خواهش می کنم بپذیر این را که چمران هم یک ذره اهل مبالغه نیست. شروع می کنه به تیراندازی کردن به سمت تانک ها. بعد از اینکه تانک ها فوق العاده نزدیک می شن، بعد میگه من میخوابیدم و بر میخواستم و میغلطیدم و به سمت تانک ها و نفرهایی که اطراف این تانک ها بودن تیراندازی میکردم. دو تا گلوله به چمران اصابت میکنه. یکی تو پاش بوده، یکی قسمت دیگری از بدنش. میگه من به رگهای خودم دستور دادم، ای رگهای من، امر کردم بسته بشید، من به این خون نیاز دارم الان در این نبرد و به خون خودم امر کردم تو الان بیرون نریز، من با تو کار دارم و هر دو اطاعت کردم. تسلط بر خواب و ببین من تو کجا رسوندم. من نرسوندم اینا، ما هم اینا همینجوری هم با هم. قدرت اراده برای امور غیر ارادی افزایش پیدا کرد.
www.bayanmanavi.ir